در عدی سوم جدول با 8 امتیاز. میگم تراکتور واقعا به یک تراکتور رویایی مد نظر هوادارانش رسیده. یه فاصله بگیریم، بازی بعدی رو هم میگم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون که الان چهارمین هفته از رقابت ها بود و یه جورایی میشه گفت که دیگه رقابت ها 4 هفته دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد در مرحله گروهی و این 4 هفته پیش رو هم به شکلی است که تراکتور با این امتیازی که داره جمع میکنه خیلی شرایط خودش رو مثبت کرده. الان هفته چهارم بود با اشورت بازی کرد، تراکتوری هفته پنجم دوشنبه 3 آذر یعنی ابتدای ماه جدید به مسافه نصف قاشی میرن. این نصف قاشی هم تیم ته جدوله. من به نظرم تراکتور میتونه اینم ببره، تراکتور اینم ببره، میتونه ببره. و هفته ششم تراکتوری ها باید مسافه عدوهل برن، عدوهل حتی عدوهل میانه جدوله، باز هم شرایط مثبتی داره تراکتور اینجا. و هفته هفتم تراکتور به مسافه اسد میره، اسد هم باز تیم پایین جدوله. یعنی تراکتور در نظرم هفته های پیش رو عملکردش مثبت خواهد بود، بعدش هم با القرافه بازی خواهد کرد. اینها تیمایی هستن که تراکتور باید مسافشون بره و اگه تراکتور بتونه به مرحله بعد صعود کنه خیلی اتفاق مثبتی برای فوتبال ایران و همینطور تبریز. خب بریم سراغ خبرهای دیگه. اما امروز و فردا هم رقابت ادامه پیدا خواهد کرد. لیگ دو آسیا امروز پیگیری خواهد شد. در لیگ دو آسیا سپاهان رو خواهیم داشت که به مسافه رقیبش آهال خواهد رفت و در گروه A استقلال رو داریم. در گروه A استقلال رو داریم که مسافه الوحدات اردن خواهد رفت. استقلال هم چه تیمی شده، استقلال هم چه شرایط خوبی پیدا کرده، چه تیم خوبی شده، چقدر خوب بازی میکنه، چه مثلث تهاجمی فوق‌العاده‌ای رو رو کرده. یاسانی و منیر و کوشکی عالی‌ان انصافاً. و حالا به مسافه الوحدات میره در اردن. استقلال 3 امتیازیه در جدول و وحدات رو میتونه ببره. وحدات رو ببره 6 امتیازی میشه، جایگاهش خیلی در جدول مثبت میشه. این بازی فردا برگزار میشه. این بازی فردا چهارشنبه ساعت 21:45 برگزار میشه. میمونه یه بازی دیگه. اما قبل از اینکه به اون یه بازی بپردازیم یه فاصله بگیم، یه گفتگو داریم. دیروز قرعه کشی جام حذفی فوتبال مرحله 1/16 انجام شد. 16 تیم از 3 مرحله قبلی رسیدن به بالا و 16 تیم از لیگ برتر هم اضافه شدن. جذاب میشه دیگه رقابت‌ها. مثلا فکر کنید پرسپولیس و تراکتور باید مسافه هم برن، آلومینیوم باید مسافه ملوان بندر انزلی بره. و این حذفی‌ها کلا متفاوت با لیگ برتر، چون حذفی شانسی نداری، فقط 90 دقیقه از حالا وقت اضافه یا ضربات پنالتی در نهایت تعیین تکلیف خواهد کرد. و بنابراین این استرس خیلی بالاتر میره. می‌خوایم به همین بهونه در مورد آلومینیوم عراق با آقای رجایان عزیز صحبت کنیم، مدیر عامل محترم باشگاه آلومینیوم عراق، در مورد حال شرایط خود تیم، آخرین بازی که انجام دادن و حالا به هر حال چندین سالی که آقای رجایان و تیم کاریش دربی رو دارن در عراق برگزار میکنن انصافا، یعنی دیگه یه جورایی بار ورزشگاه نداشته تهران رو اونجا به دوش میکشن. ببینیم که امسال هم باز گمان زنی هست، ببینیم شرایط به چه صورته. آقای رجایان سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و این بخش ورزشی
خیلی متشکرم. درود بر شما آقای رجایان عزیز و دوست داشتنی از اون مدیر عامل های پایه‌کار و بسیار فعال. اول اینکه جام حذفی به هر حال با ملوان هر دو تیم چقدر هستین دیگه یه جورایی؟
به خدمت شما عرض کنم، خب همونجوری که میدونین باشگاه ملوان یکی از باشگاه‌هاییه که بیشتر موفقیتاشو تو جام حذفی دست آورده و سال‌های سال تو جام حذفی گربه‌سیاه همه تیم‌های بزرگ بوده. باشگاه بسیار قابل احترام و پرطرفداریه. خیلی هم ما با هم با این باشگاه با هم نزدیکیم از باب هوادارامون، مدیرامون و کارکردمون. خب قطعا بازی سختی حالا که تو عراق باشه تو انقره باشه فرقی نمیکنه و جام حذفی خب شرایطش اینجوری است که حالا امروز بخوری مثلا به یه تیم راحتی هفت در واقع در دور بعدی احتمال داره یه جای آره. سختی.
دوست داشتیم به اکبر جوجه برخورد کنیم؟
خب یه بحثی هست، خب بهتر اینه که تیم برای اینکه شرایط خودشو و شخصیت خودشو پیدا کنه با راحت‌تر شروع کنه و به پرواز جای بالاتر برسه.
بله بله.
ولی ما تو همون مرحله اول به حریف چغیر و سخت و قابل احترام خوردیم که ایشالله که اون چه که خیره اتفاق بیاد.
آره. و تیمتون حالا سبا این بازی آخریه، حالا نمیدونم بدشانسی شما بود استقلال به یک هماهنگی عجیبی رسیده بود یا هرچی، ولی تیم شما هم تیم خوبیه انصافاً در لیگ برتر.
خب من این خدمت شما عرض کنم که این واقعا بعضی از در واقع دوستان این خورده رو به ما هم دارن که میگن آقا شما نکنه مثلا با استقلال یه شرایط چیز جدایی دارین، ما نتونستیم تا حالا استقلال شکست بدیم. ولی واقعا این جزء هدف گذاری ها و در واقع برنامه ریزی های ما هست که ما در واقع توی تالار افتخاراتمون هم بتونیم تیم بزرگ استقلال رو شکست بدیم. خب شانس بعد ما همینجوری که شما گفتین هم سال گذشته هم سال قبلترش و همین امسال استقلال در بهترین شرایطش میخوره به تیم آلمینیوم. بازم من اعتقاد دارم به لحاظ فوتبالی دو تا تیم خیلی با هم فرق نداشتن، شاید تعیین کننده صحنه ها اون آدمایی بودن که در واقع به لحاظ تجربه و کاریزمای فوتبالی موفق‌تر عمل کرده. برای تیم ما به لحاظ عملکرد تیمی خیلی ضعیف‌تر از استقلال نبود، ولی خب اون جنب تماشاچی
نه یه تفاوتایی داره. تیم شما تیم جوانی هست، تیم شما هزینه‌ای که شما می‌کنید از زمین تا آسمون با هزینه استقلالی ها به هر حال خیلی خورده‌ای به شما نخواهن گرفت، نباید بگیرن به تیم شما. بعد تا همین الانم به نظر من تیم خیلی خوبی دارین و خیلی خوب جلو اومدین.
من روز قبلم تو مصاحبه قبلی هم گفتم خب ما یه مقطعی اومدیم با استقلال دوتام 13 امتیازی سر داد، این لیگ با این الان هفته‌هایی که الان داخلش هستیم و این امتیازهای نزدیک به هم در واقع خیلی نماد نداره، باید بذاریم یه مقدار بریم جلوتر و بالا پایین زیاد میشه این لیگ، یعنی هم
آره آره صد
در ما هم تیمای دیگه
درسته. و اینکه به هر حال دو سه سال این دربی رو به دوش کشیدین شما و حالا تیم کاریتون، چی میشه حالا به نظر باز به عراق نزدیکه این بار، حالا چیزی که ما داریم میشنویم.
من خدمت شما عرض کنم خب ما در واقع یه استادیوم استانداردی داریم که مجوزهای FC رو گرفته و گرید A کنفدراسیون فوتبال آسیا رو تو بخش حرفه‌ای سازیمون تونستیم بگیریم. ورود و خروجاش منظمه و زمین چمن ما هر رقم میگه خیلی از دوستان دیدن شب آقای نیازمند توی برنامه میگفت به من گفتن زمین چمن عراق خوب نیست، ولی واقعا زمین چمن ما یکی از با کیفیت ترین زمین چمن هایی است که با تلاش همکارانم هم به صورت شبانه روزی تونستیم حفظش کنیم.
درسته.
و ما یکی از باشگاهایی هستیم که در واقع تو زمین مسابقه مشکلی نداشتیم. این آمادگی هم مسئولین استانمون دارن و تجربه برگزاری سوپر جام، جام حذفی و فینال جام حذفی و دربی رو هم در عراق داشتیم. به نظرم میگم علارغم اینکه حالا شاید برای باشگاه دردسر داشته باشه، برای برگزار کننده ها دردسر داشته باشه، اما با توجه به اینکه ما هم یک عضو کوچیکی از مجموعه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم، اگر تصمیم بگیرن که در عراق برگزار کنن با در واقع اون پروتکلایی که مربوط به این قصه است با باشگاه پرسپولیس قرارداد می‌بندیم و زمین و استادیوم رو دستیابشون داریم.
و اینکه به هر حال شما تجربه خیلی زیادی هم الان برای برگزاری همین دربی دارین دیگه، یعنی
برای بازی‌های سخت در واقع مسئولین استاد ما به این بخش عمدهش مسئولین امنیتی هیئت فوتبال اداره ورزش جوانان یگان ویژه، خب وقتی تجربه چند تا مسابقه بزرگ رو تو عراق داشته باشی راحت‌تر به نظرم میشه برگزار کرد. هواداران خونگرم عراقی و اونایی هم که از شهرهای دیگه میخوان بیان با این شرایط آپدیت شده. فقط یه مشکل از اونم ظرفیت استادیوم ما، این یه چیز مشخصیه که اونجا شاید 10,000 نفر بیشتر آدم نتونه بیاد.
درست. ولی به هر حال از این که مثلا تو شیراز باشه تا اینکه دوباره آزمون خطا بشه، بعد از تهران هم فاصله داره خیلی، یا مثلا توی مشهد مقدس باشه باز اونجا هم یه مدل آزمون خطا داره ورزشگاه، یعنی من میگم که حالا که قرار خارج از تهران باشه به نظر من عراق بهترین گزینه است دیگه.
اون دو تا استادیوم به جرئت میتونم بگم از استادیوم ما زیباتر و در واقع،
ولی برگزاری مهمه، برگزاری خیلی
تر هستن و در واقع شاید اگر قصد به فقط مثلا شکل ظاهری استادیوم و شرایط بود اولویت با اونا بود، هیچکی هم نباید میمد سراغ عراق، اما موضوع مهم روش برگزاری مسابقه و همین آزمون خطایی که شما میفرمایید که تو عراق تجربهشو دارن دوستان.
درسته. خیلی متشکرم از شما رجا. ممنونم از شما. با شما خداحافظی.
بذارم زورتون بشه.
خداحافظ. خیلی خب، دیروز هم مراسم قرعه کشی جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد. چه مرحله حساسی هم بود و اینکه نکته اصلی اینجا بود که قرعه تراکتور و پرسپولیس به هم خوردن در مرحله بعد که آخره آبان ما باید این بازی رو برگزار کنن، در تبریز هم باید برگزار بشه. اصلا بنده خدا حسن خان محمدی پیشکسوت پرسپولیس شوک شد، اصلا قرعه رو برداشت. اصلا من خودم مجری مراسم بودم، اصلا دلم برای آقای خان محمدی سوخت، فکر نمی‌کرد. بعد اومدیم میزبان و مهمان رو تعیین کنیم، پرسپولیس شد مهمان تراکتور در تبریز. اینجا بدتر شوک شد، یعنی یه شوک دیگه اش وارد شد آقای خان محمدی، چون دوست نداشت. به هر حال خیلی بازی متفاوتی میشه، واقعا بازی تراکتور و پرسپولیس بازی متفاوتی میشه و سخت. فقط اینکه تماشاگر نداره، از یه طرف میگی تماشاگر نداره بده، برای فوتبال تماشاگرش زنده است، مخصوصا تماشاگر پرسپولیس و تراکتور. از یه طرف دیگه به حال برگزاریش یه مقدار کار سختیه دیگه، واقعا این نکته هم نکته های اهمیتی هست که ما لحاظ کنیم. اما در نهایت و استقلال به کدوم تیم خورد؟ پادیا به خلخال. پادیا به خلخال تیم دو لیگ دو هست، شانس بزرگی بود برای استقلال. یعنی اگه پادیا میزبان میشد هم جالب میشد، یعنی فکر کن استقلال باید میرفت خلخال. از این بابت میگم که مثلا خیلی، البته نمیدونم ورزشگاه دارن یا نه، ولی خیلی قشنگ میشد مثلا استقلال میرفت خلخال، شهری که مردمش اونجا میتونستن استقلال رو ببینن و از این بابت قشنگ میشد. ولی باز میگم به خاطر ورزشگاه شاید این اتفاق نمیافتاد. اما در نهایت این قرعه کشی این مرحله بود و یه تیمی هم خب اومده بود مرحله سوم، هوادار این تیم رو شکست، تیم اکبر جوجه بود. تیم اکبر جوجه هم تیم اکبر جوجه کلبادی نژاد در ضربات پنالتی هوادار این تیم رو شکست داد و خیلی بامزه بود کلا حضورشون در این مرحله. و اگه می اومدن بالا مثلا فکر کن قرعه کشی میشد، استقلال میخورد با اکبر جوجه، یا مثلا پرسپولیس میخورد با اکبر جوجه تو ورزشگاه مثلا، حالا یاران اکبر جوجه در مساف مثلا، یه همچین حالتی میشد خیلی بامزه میشد. به هر حال قرعه کشی جام حذفی بود و حواشی جذاب شد. خیلی خب، از تیراندازی بگم که فدراسیون تیراندازی ایران و اندونزی با هم همکاری رو شروع کردن، یه تفاهم همکاری رو امضا کردن و رئیس فدراسیون تیراندازی اندونزی اومده به ایران با رئیس فدراسیون تیراندازی ما و مدیر سازمان تیم‌های ملی صحبت کردن، بعد یه تفاهم‌نامه امضا کردن و از سالن‌های 10 متر و 25 متر و 50 متر و فینال هم بازدید کردن. سایت اهداف پروازی و خوابگاه پزران هم بازدید کردن. برای این تفاهم‌نامه خیلی خوب میشه، ولی فدراسیون تیراندازی مدت هاست، شاید بگم خیلی ساله، درگیر موضوع بدیهی به اسم فشنگ. یعنی شما فکر کن فدراسیون تیراندازی باشه و تیر رو باید بذاری توی اسلحه، اون اسلحه مد نظر مسابقات، ولی اون فشنگه رو نداری، یعنی اون فشنگه نیست، یعنی باید تمرین خشک کنی، یعنی باید مثلا جست بگیری خشک تمرین کنی که واسه مسابقات آماده بشی، یا مثلا بری مسابقات بین‌المللی بعد اونجا یه سری فشنگ بگیری اونجا اونجا تمریناتتو انجام بدی. نمیشه که اینجوری، نمیشه که سالها هم از همینجوری. حالا نمیدونم کی میخواد این موضوع حل بشه. خب تیراندازی به فشنگشه و بعد فشنگشو تامین کنن. به نظرم این تفاهم‌نامه اگه در این راستا باشه خیلی میتونه مثمر ثمرتر باشه. یه نکته دیگه هم بگم بنده خدا، پالا صابر کاظمی هم که کماکان خبرشو دارین، در واقع در کما هست، زنده هست اما در کما هست، یعنی چیزی شبیه اگه بخوام یه مشابهشو بگم مایکل شوماخر، راننده معروف فراری که سالهاست در کماست. و صابر هم الان اینجوریه، بعد عکس پدرشو کنار بچهش، واقعا آدم ناراحت میشه. بچه به این خوش قد و قامتی بعد میاد والیبالیست میشه و لژیونر میشه، بعد چقدر اون خانواده پدر و مادر مثلا کیف میکنن، میرن بیرون، بچهشون به این شکل ملی پوشه، موفقه، بعد یک بار این اتفاق براش میفته، میره تو کما در قطر. هنوزم نمیدونه، هیچ کی نمیدونه چرا این اتفاق براش افتاده در قطر. واقعا اولا برق گرفتگی کاملا رد شده، اینکه گفتن آقا برق گرفتتشون، مگه میشه همچین چیزی، و رد شده. ولی هنوز کسی دقیق نگفته که چه اتفاقی افتاده برای صابر کاظمی. حالا هم اینا الان دیگه حالا مهم هست، ولی الان دعا میکنیم برای صابر کاظمی واقعا بتونه برگرده به زندگی. یعنی فقط معجزه خداوند بزرگ و مهربان هست که صابر رو برگردونه به زندگی واقعا. و عکس پدرش رو که میبینیم با خانوادش خیلی غم انگیز واقعا. اما مسابقات کشورهای اسلامی داره برگزار میشه و داره آغاز میشه در عربستان، در ریاض. ما این مدت حتما ارتباط خواهیم گرفت، با بچه‌ها در ریاض صحبت میکنیم. تمام کشورهای مسلمان در سراسر جهان اومدن و در این رقابت‌ها حضور پیدا میکنن و به هر حال کاروان عزیز کشورمون هم اونجا هست و مسابقات هم اسلامیه. فرصت فوق‌العاده نه برای فقط ورزش، برای دیپلماسی، برای تفاهم‌نامه‌ها، برای قراردادها، برای نزدیک شدن مذهب و فرهنگ و از هر لحاظی که فکر کنی فرصت فوق‌العاده. یعنی به نظر من این میزبانی خیلی میتونه میزبانی خوبی باشه. انشالله ما بتونیم در آینده همچی میزبانی های بگیریم، ما بتونیم شرایطی فراهم کنیم که کشور اسلامی رو دعوت کنیم اینجا مسابقات برگزار کنیم به خوبی، نه یه مقدار شلخته، به خوبی برگزار کنیم و از این معبره در واقع میتونیم شرایط خیلی خوبی رو رقم بزنیم برای کشورمون. بسیار یه تک بازی هم موند از آسیا که امشب هست. امشب سپاهان مصاف آهال ترکمنستان خواهد رفت. سپاهان هم عمل کردش و وضعیت فنیش خیلی بهتر شده. امشب حتما حتما این بازی رو تماشا کنید. سپاهان ساعت 19:30 برنامه ساعت 19 شروع میشه. شبکه ورزش بنده در خدمتتون هستم. ببینیم سپاهان مقابل آهال ترکمنستان چه کار می‌کنه. نماینده ملیان، نمایندگان کشورمونه، نمایندگان سرزمین عزیزمون ایران هستن. هر چه مثبت باشن و خوب باشن، حالا همه خوب میشه تو فوتبال دیگه، اونایی که عاشق فوتبالن. امیدواریم هر سه نماینده عزیز کشورمون، اصلا همه نمایندگان کشورمون، همه تیم هامون تو این بازی آسی بهرین دیدی جوونا چقدر پرچم کشورمون رو به اعتزاز در آوردن. اینا همش واقعا عشق ایجاد میکنه و انگیزه و در واقع حس خوب در جامعه. خیلی متشکرم. ما باید خداحافظی کنیم تا فردا که دوباره خدمتتون هستم. آقای اسدی میانو در کنار شما. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از محمد میر عزیز که بخش ورزشی رو اجرا کردند. همچنان همراه ما باشید. ساعت 11:18 هست. اینجا رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو. یه وقتایی آدم احساس نیاز میکنه، یه وقتایی آدم احساس نیاز میکنه، نیاز به تنهایی، نیاز به خلوت. این تنهایی با اون تنهایی که تو ذهنتون هست خیلی فرق میکنه. آره، این یه نوع خلوت با خودت و خدای خودته و دوست داری باهاش حرف بزنی و باهات حرف بزنه. دوست داری چشاتو ببندی و در انتهای وجود اندیشت خدا رو ببینی، حسش کنی و عمیقاً صداش بزنی. به این میگن لحظه دیدار.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت ما دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
از لحظه دیدار حرف زدیم. برای اینکه بتونی به حس خوب برسی و لحظه دیدار رو درک بکنی، باید اندیشت رو تکامل بدی. یکی از راه‌های تکامل اندیشه مطالعه هست و این مطالعه به ما کمک میکنه تا اندیشه زلال و کاملی داشته باشیم. مرجع ما در مطالعه نهج البلاغه است. در این لحظه دعوت میکنم راه نور رو بشنوید که به بررسی بخش‌هایی از نهج البلاغه میپردازه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به برنامه خودتون راه نور خیلی خوش آمدید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس هستیم، کارشناس محترم مذهبی. خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام، ارادت، دعا محضر شما برادر خوب، عزیز و بزرگوارم، مجری محترم
خاشم.
و همچنین همه شنوندگان خوب، عزیز و دوست داشتنیمون، باز هم میگیم با کمال افتخار خیلی خوشحال هستیم که برنامه ما رو گوش میکنید، دنبال میکنید. ما دلگرم هستیم به اینکه برنامه‌مون توسط شما دنبال میشه. انشالله که خداوند متعال این برنامه رو مایه خیر و رشد و برکت قرار بده.
الهی آمین.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور به پردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشا نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه می کند، شفا نمی دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید مخروبه می شود نشعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدانشون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است، باشد به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد، بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه‌ای با قربالش کلکت را میکند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. کوری، جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، نمیتوانم ببینم، جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
استاد عبدوس، در طول تاریخ شاهد این بودیم که ملت‌هایی که گوش به فرمان رهبران دینیشون دادن موفق بودن و بالعکس افرادی و ملت‌هایی که نتونستن، که حالا به خاطر حالا حب نفسشون هست یا چیزهای دیگه‌ای، گوش به فرمان رهبرانشون باشن، به خصوص ما میگیم رهبران دینی، عملاً شکست خوردن. خب تو جامعه امروزی هم داریم می‌بینیم دیگه، خب بعضی پای کار هستن، همه انقلاب اسلامی خودمون به رهبری حضرت امام خمینی و ادامه‌ش هم حضرت آیت الله خامنه‌ای، عرض کنم خدمتتون که مردم گوش دادن، پای کار بودن، وایسادن، مستکبرین هم نتونستن خلاصه خللی رو بخوام وارد بکنم به صورت جدی. می‌دونم در نهج البلاغه شریف حضرت نکاتی رو به این موضوع اشاره داشتن یا نه.
جناب آقای قصری زاده، در سال 38 وقتی جنگ صفین طولانی شد و بعدش هم ماجرای حکمیت پیش آمد و دیگه مردم به نوعی دلزدگی نسبت به جنگ و جهاد چنین احساسی پیدا کردن. یه جور حالت دلزدگی.
بله.
حالا خسته شده بودن به هر حال، چون تو نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین تو جاهای دیگه با مهربانی میگه که خب شماها خسته شدید. نهکت کم الحرب، تعبیر امیرالمؤمنین اینه که جنگ شما رو فرسود. خب آدم خسته میشه، با آدم خسته که نمیشه گفت چرا خسته شدی، از نظر روحی، روانی، جسمی. ولی بعضی جاها انتخاب خیلی سخت و دشواره، به لحاظ اینکه آدم یه وقتی تصور میکنه که اگر دست از یه کار سخت بکشه به آسایش و به راحتی میرسه، در حالی که اگر دست از اون کار سخت بکشه ممکنه وضعیت سختری در انتظارش باشه، وضعیت وخیمتری در انتظارش باشه.
یعنی موقعیت شناسی در اصل.
بله، مثلا یه کسی که راهنمای کوهنوردی هست یا راهنمای طبیعت نوردی، وقتی یه گروهی رو میبره، این گروه ممکنه مسافت زیادی رو راه برن، بعد شدیداً خسته بشن، بگن ما الا ولابد دیگه همینجا میخواییم بمونیم یا بخوابیم. اون مربی میگه خب من دلسوز شما هستم، با تجربهی که من دارم شما اگر اینجا بمونید، مثلا سرمای زیادی میاد، ممکنه یخ بزنید یا حیوانات وحشی خطرناکی بیان، ما از اینجا باید عبور کنیم به یه نقطه چی برسیم؟ امن برسیم، به یه نقطه ایمن. حتی اگر خسته هم شدید باید از نظر روحی روانی با خودتون کار بکنید که یه نفسی بگیرید دوباره راه بیفتید. یعنی یه ضرورتی هستش که به این نگاه برسید.
من یک چیز را میدانم که شما نمیدانید.
بله من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. مردم کوفه خب دچار یک جور خستگی شده بودن، البته خستگی واقعی کامل نبود، یعنی اگر یه مقداری مطلب برشون روشن میشد دوباره روحیه میگرفتن.
روشن که یعنی خودشون دیگه، یعنی بفهمن، یعنی حضرت روشن کرده بودن براشون.
دیگه جنگ نمیخوایم، ما حالا کلن شامیارم حالا مثلا نابود نکردیم مهم نیستش، بالاخره
رفتن سراغ تشخیص ناقص خودش،
میخوایم زندگی بکنیم. مثل بعضی این شعارهایی که الان داده میشه که آقا ما بریم دنبال زندگی و چرا مثلا میخواییم با دنیا بجنگیم و اصلا مردم توجه ندارن که ما با کسی کاری نداریم، هر کی از اونا با ما کاری دارن، و الا ما با هیچ کشوری تو دنیا جنگ نداریم مگر کشورهایی که بخوان زور بگن، قلدری بکنن. عرضم این هستش که امیرالمؤمنین توی خطبه 71 نهج البلاغه سخنرانی کوتاهی دارن، مردم کوفه رو مذمت میکنن. مردم کوفه بعد از اینکه امیرالمؤمنین بهشون هشدار میداد که شما با وجود سختی، با وجود خستگی ولی نشینید، به تعبیر بنده یه نفسی بگیرید و دوباره حرکت بکنیم، کار قصه بنی امیه و شامی ها رو یک سره بکنیم، بدانید که اگر ما کار رو الان تموم نکنیم آینده سخت و تلخی در انتظار